حالا شانس آوردی همچین جای گیرت اومده.
آره خیلی اوکازیونه، همه چیزم داره، پذیرایی، اتاق خواب، آشپزخونه، حموم و دستشویش هم اوپنه.
این چیزایی که گفتی کجا؟
همینجا، همش همینجاست. بدی اوپن همینه دیگه، نمیتونی بگی کجا آشپزخونه است، کجا همون دستجوییه، کجا بالکونه، کجا اتاق خوابه.
پس زن و بچه هات کجان؟
تو جا نشدن، گذاشتمشون رو سقف تو باربند، بستمشون که نیفتن. خیالت راحت باشه، یکی دوتا از بچه هام تو صندوق عقبن.
کله کیش میشی؟ خونه که صندوق عقب نداری.
دیدی چی شد؟ بچه ها تو صندوق عقب تاکسی که اسبابمون رو آوردیم جا موندن. عیب نداره ولی، حتما پیداشون میشه دیگه، به قسمت اشیای گم شده میدنشون. شایدم خودش برشون داره. بهتر، ما که جا نداشتیم، میخواستم بذارمشون جلوی در، هر کی لازم داره برداره ببره دیگه.
ما بود خونت نزدیک فرودگاهه.
منم ترسوند یا نه بابا، سیفون همسایه بغلی بود، آبم که باز میکنن همین صدا رو میده. باحال نه، بونگایه میگفت از مزایای خونه است که احساس میکنی به فرودگاه نزدیک، خیلی با کلاسه.
من دیوارای خونه چی ساخته شده؟
از مقوا و کاغذ دیواری. احساس صمیمیت زیادی با آدم دست میده، هر وقت دلم تنگ شد با همسایه بغلیم درد و دل میکنم. خوبی خونه های جدید اینه که فاصله ها رو از بین برده، دلا به هم دیگه نزدیک شدن. دیگه همسایه از همسایه چیزی رو مخفی نمیکنه، همه از هم دیگه خبر دارن. میخوای امتحان کنیم؟
پیر مرد دوم سرش رو به سمت یکی از دیوارا میگیره و میگه
همسایه تخمر داری؟
بله.
بی‌زحمت دوتا میدی؟
دوتا تخم مرغ از بالای دیوار پرت میشن و روی کرسی میفتن و میشکنن.
از بس ازشون تخم مرغ گرفتم عصبانی شدم.
چی بو بعدی میاد؟
ها این بو رو میگی؟ این بوی فاضلابه، کانالش از همین زیر رد شده. البته اشکال نداره، نیم ساعت دیگه همسایه دستچپی میخواد بره بیرون، قرار داره اتکلن به خودش میزنه، بوی خوب میاد. یه ساعت دیگه هم همسایه دستراستی نهار درست میکنه، بوی قیمه هاش حرف نداره. فعلا تا نیم ساعت دیگه بیاین گیره رو دماغت بزن.
نه لازم نیست.
یعنی چی؟
چجوری رفت آمد میکنی؟ اینجا از شهر خیلی دوره؟
خیلی هم دور نیست، با تاکسی 2 ساعت و 20 دقیقه طول میکشه. خوبیش اینه که هومه شهره، هواش پاک، تمیزه.
ببینم پنجرم نداره، از کجا نور میاد؟
یواشکی یه سوراخ روی دیوار درست کردم، وقتی همسایه بغلی چراغاشو روشن میکنه اینجا هم روشن میشه، اینجوری دیگه پول برقم نمیدم.
شانس آوردی بازم که همسایه چراغاشو روشن میکنه. همسایه ما فکر میکنه ما چراغامونو روشن میکنیم، ما فکر میکنیم اون چراغاشو روشن میکنه. اینی که مجبوریم توی تاریکی بمونیم.
دیدی گفتم موقع انتخاب خونه دقت کن. از قدیم گفتن همسایه رو ببین، خونه رو بگیر.
بجا سر صدا کنیم ببینیم همسایهاتون اعتراض میتراض میکنن یا نه. نا نا ناش اشتنه نی نا نا
چیه در میزنه، درو بلنگر میزنه، مرغ دلم پر میزنه. چیه؟ نزن آزارم نده، یه بار دیگه سر صدا کنیم یا نمیخونتون.
بابا من بودم تو هم.
تو کی هستی؟ چقدر قیافت آشناست، قبلا تو رو کجا دیدم؟ بذار فکر کنم، الان یادم میاد. یه لحظه
شل مغز، تو دوباره گیم آور شدی. منم پرویز.
ای خود رو پرویز تویی؟ تو که الان باید تو کاخت باشی پسر خوب. کاخمون بزرگی و ول کردی اومدی یه وجب جا، میخوای اینم از ما بگیری؟ آخه این انصافه؟
همساده های محترم ببخش ببخشید با عرض پوزش، کار واجب پیش اومده، میخوام سر شوبرم داد بزنم، لطفا مراقب باشید.
جمع کن بریم. این همسایی دفعه قبلم داد کشید، همه دیوارا ریختن رو سرمون، چند نفر زیر آوار موندن، هنوز یکی دو نفر از آوار بیرون نیومدن. جمع کن بریم، سری باش،
کن باش، بریم.
اگه ماشین دارید خوش به حالتون، اگه ماشین ندارید بیشتر خوش به حالتون. نوشته امید مهدی نژاد،
اگه ماشینتون بزرگ و شاسی بلنده گول هیکلش رو نخورین و رعایت ماشینای کوچکتر رو کنین. از قدیم گفتن دست بالای دست و تریلی و تراکتور بالای لندکروز بسیار است.
میگم که وقتی به چراغ قرمز رسیدی بهش احترام بذار دیگه، زود باش، کلاتو بردار، به چراغ قرمز سلام کن، حتی اونا که رفتن پشت درخت و قایم شدن و اونا خوب یه ذره همچی خجالتی هم دیگه. بعد اگه افسر راهنمایی رانندگی در اون طرف نبود، آره یعنی در اون اطراف نبود، بعد دیگه پاتو بذار رو گاز براد ادامه بده، بی خیال بابا رد شد.
او جانم تی بلا می سر تی جان، قربان بشم اگه در هنگام رد کردن چراغ قرمز به پلیس راهنمایی برخوردی به اون احترام بذار. بله از ماشین بیاده شو التماسش کن تا شما رو ببخشید. بله بله ببخشید تی جان، قربان بشم ببخشید.
برای توقف در سر چهارراه پشت خط عابر بایستید، نه روی خط عابر. آیا خودتون خوشتون میاد عابرهای پیاده به جای اینکه کنار خیابون بایستن وسط خیابون وایسن؟ وا مگه میشه خوشت بیاد؟
سعی کنید ماشینتون رو قسطی بخرید، اینطوری آسه میرید و آسه میایید تا وقتی که اقساطش تموم بشه و بعد از اونم رمقی دیگه برای ماشینتون نبوده تا بخوای با اون کار نامعقول انجام بدی، لای بکشی از این چیزا. آره حواست رو جمع کن. همه میدونیم که موتور سوارا رعایت حال این چیز رو نمی کنن، اما شما بزرگواری کن و رعایت حال اونا رو بکن. آره میذاری بهشون بعد بیچاره میشی یا بدبخت میشی یا بخبخ میشی.
بدم میاد اگه آمبولانس یا ماشین آتش نشونی یا پلیس از پشت به شما نزدیک شد. ایش بیش را بدین تا شبقت بگیره، اصلا جوخی موخی نداریم.
ببین ازا یاد بگیر،
اگه تصادف کردی را رو با نیار ماشینتو بزن کنار خیابون، یعنی به کنار خیابون مداخل کن تا ابزار بالاخره بیاد بعد یه 10 ساعتی. اگه خیلی پول دار ریستی و رو خسارت بیمه زیادی حساب کردی، از جاتون اصلا تکون نخوری، خاطر جمع که بیمه ایچی به نمیده.
ببخشید و اصلا ماشینتون دوبله پارک نکنید، خیلی معذرت میخوام. ماشینتون رو زبون اصلی پارک کنین، براش حتما زیرنویس بذارین. بعد از من گفتن بود.
اگه جوان هستی و باباتون مایه داره، جون همون باباتون، برای ماشین بازی از حیات ویلای باباتون استفاده کنی، نه از خیابونای شهر که اینجور بیای لایی بکشی حال همه رو بگیری. خیلی چاکریم، خیلی مخلص. نه ماشین داری، هدفون نداری؟ ببین داداش دمت گرم، لاغت صدای ضبط ماشین تو تا اندازهی بالا ببر که تنه کسایی که داخل ماشین دستن به دوران مغز و لغوه مبتلا بشن. آره داداش دمت گرم، به بقیه مردم رحم کن دیگه. تقدیم حضور شما شد و شما شنیدید آموزش گام به گام شهروند نشینی بود، نوشته امید مهدی نژاد. که دوستان داشت به من میگفتش که چی کار بکنیم که به درد بخور باشیم. خیلی حرف جالبی برای من بود. خب حالا به عناوین مختلف با ادبیات مختلف راجع به این موضوع شاید فکر کردیم، بهش پرداختیم، ولی به درد بخور بودن واقعا یعنی چی؟ تو روابط اجتماعی چی کار بکنیم که باری بر دوش جامعه نباشیم، باری بر دوش فرهنگ کشورمون نباشیم و آدمهای مفیدی محسوب بشیم، کسایی باشیم که در واقع حافظ این فرهنگ، این ادب و این ادبیات باشیم. ما قدما و شعرای بسیار فوق‌العاده‌ای داریم که بهشون میبالیم، افتخار میکنیم. ای کاش برگردیم به دورانی که در واقع در قدیم مردمان ما، مردمان ایران زمین، خیلی با اشعار مختلف عجین بودن. شعر خوانی جزو اصول جدای ناپذیر خانواده ها بود. همیشه بزرگترها بویژه در مناسبت های خاص شروع می کردن به شعر خوانی و چقدر هم لذت بخش بود وقتی مثلا پدر بزرگ می آمد و مثنوی خوانی انجام می داد. چقدر دلنشین بود وقتی سعدی خوانی داشتیم، حافظ خوانی داشتیم. امیدوارم این دوران طلایی که ما رو متصل میکنه به ایران باستانیمون، ایران قدیممون و شعرا و قدمای ارزشمندمون همچنان پابرجا بمونه.
خورده ام من به روی تو در دل من هست آرزوی تو دل سپرده ام من به روی تو در دل من هست آرزوی تو دل سپرده ام من به روی تو در دل من هست آرزوی تو
دل سپرده ام من به روی تو سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو دل من گنج آرزو در دل من در دلم کنم جستجوی تو در دلم کنم جستجوی تو جان 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 از همه جهان بی کشت نم بر سوی تو
وطن یعنی گذشته، حال، آینده. سه محور زمانی بسیار مهم و تأثیرگذار که قضاوت نسل‌های آینده رو در پی خواهد داشت. یعنی اگر گذشته رو بدونیم و تاریخ رو بخونیم، اشتباهات تاریخی رو تکرار نمی‌کنیم. با بخش شنیدنی‌های تاریخ همراه باشید.
Italien ist durch die geniale schöpferische Tätigkeit
eines Landes. شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ جهان. عمر بن مختار بن عمر المنفی الهلالی، معروف به عمر مختار و ملقب به شیخ شهدا، شیخ مجاهدین و شیر صحرا، یکی از معروفترین و برجسته‌ترین مبارزان جهان عرب و اسلام، در 20 آگوست سال 1862 میلادی و به گفته در سال 1858 میلادی در خانواده متدین در روستای جنزور در منطقه بطنان در جبل الاخضر یا همان کوه سبز چشم به جهان گشود. پدرش مختار بن عمر از قبیله منفه از خاندان فرهات بود که به غیرت، بزرگمنشی و خلق نیکو معروف بود. به همین دلیل در همان سالهای اندکی که تربیت عمر را به عهده داشت، او را بر آموزه‌های جنبش اسلامی سنوسیه تربیت کرد که متکی بر قرآن و سنت نبوی بود. پدرش در سفر حج بود که اجل به وی مهلت نمی دهد و دار فانی را وداع می کند. اما پیش از مرگ به رفیقش احمد قریانی، برادر شیخ منطقه زاویه، وصیت می کند به برادرش برساند که تربیت دو پسرش عمر و محمد را پس از مرگش به عهده بگیرد. احمد قریانی وصیت مختار ابن عمر را به برادرش رساند و شیخ حسین بن عمر لحظه‌ای در برآوردن وصیت برادر تردید نکرد. پس تربیت عمر و محمد را خود به عهده گرفت و دو برادر را در دارالقرآن شهر زاویه نام نویسی کرد تا پس از آن عمر مختار برای ادامه تحصیل به همراه پسر عموهایش راهی یک مرکز آموزشی معتبر شود.
سزار کفرا ما را سخت جریه دار کرده، راه جنوب سد شده، تنها راه وصول تجهیزات نظامی از طرف مرزهای مصر، احتیاج مبرمی به تجهیزات داریم، همینطور هم به قضا
سه ماشین ایتالیایی دارم به قرارگاه نزدیک میشم.
چند تا؟
سه تا، پرچم سپیدم بلند کردم.
بذار وارد بشم.
در سال 1911 میلادی ایتالیا به عثمانی اعلام جنگ داد و نیروهای خود را وارد شهر ساحلی بنغازی در شمال برقه کرد. در آن زمان عمر المختار در شهر کفره در دل صحرا به دیدار سنوسی ها رفته بود و در راه بازگشت بود که از اشغال بنغازی توسط ایتالیایی ها خبردار شد. پس به سرعت به زاویت القصور بازگشت و 1000 نفر از اهالی قبیلش را برای مقابله با استعمارگران ایتالیایی بسیج کرد. برای اولین بار عمر مختار اردوگاه نظامی مخصوصی را برای خود در منطقه خروبه تأسیس کرد. سپس آن را به منطقه رجمه منتقل کرد و پس از آن به ارتش عثمانی در منطقه بنینه در 20 کیلومتری جنوب شهر بنغازی ملحق شد و در آنجا افراد بسیاری به وی ملحق شدند.
ایتالیایی ها به ما اطمینان خاطر
بهتره برگردی پیش اونا.
دوست من، اونا حاکم بر این کشورند.
نه، این سرزمین رو روز روشن گرفتم ولی به یاری خداوند شبانه پس
میگیم. عمر مختار تو دیگه تنهایی، رابطت با سایر نقاط کشور قطع شده، از تمامی جهانم منزوی شدی. در جامعه ملل هیچ کشوری حرفی نمیزنه، اگرم کسی حرفی بزنه سایرین گوش نمیدن، کسی براش مهم نیست.
این جنگ در جامعه ملل در نگرفته، ما داریم اینجا میجنگیم، اینجا در این سرزمین.
در سال 1912 وقتی جنگ های بالکان شروع شد، دولت عثمانی مجبور به صلح با ایتالیا شد و در نتیجه آن فرمانده نیروهای عثمانی که با ایتالیایی ها می جنگید مجبور به عقب نشینی شد که منطقه برقه را نیز در بر می گرفت. مبارزان لیبیایی از این اقدام عثمانی به خشم آمدند و در برابر نیروهای عثمانی قد علم کردند و میان دو طرف نبردی سخت در گرفت که از دو طرف کشته های بسیاری بر جای گذاشت. به همین دلیل عمر مختار مأمور پایان دادن به بحران شد و چون در این امر موفقیت نشان داد تا سال 1913 میلادی به سمت فرماندهی نیروهای برقه منصوب شد و پس از آن چون احمد شریف سنوسی به فرماندهی این مناطق منصوب شد، عمر مختار به سمت معاونت وی رسید.
بله درسته، اونا سرای جنگی هستن، ولی حتی یکیشون هم بهم خیانت نمی کنه، حتی یکیشون هم ازم نخواسته تسلیم بشن، برای اینکه اونا میدونن، منم میدونم که اگر تسلیم بشم بهشون خیانت کردم.
عمر، ما با هم دیگه بزرگ شدیم، 70 سال پیشو به خاطر بیار که در کنار هم بزرگ شدیم.
بله بله به خاطر دارم، ولی ببین در سنین بالا چقدر از هم دور شدیم.
شاید این آخرین فرصتت باشیم که بتونی به یک صلح شرافتمندانه برسیم.
در اکتبر سال 1930 میلادی نظامیان ایتالیایی پس از درگیری در نبردی بزرگ با مجاهدان لیبیایی و پس از پایان نبرد به عینک و اسب عمر مختار دست پیدا کردند. در 11 سپتامبر 1931 میلادی، عمر مختار به همراه شمار اندکی از همراهانش به زیارت ضریح بن ثابت، صحابی معروف در شهر البیضا رفته بود که نظامیان ایتالیایی رد وی را زده به تعقیب وی پرداختند. به دنبال آن و پس از یافتن عمر مختار با وی و همراهانش درگیر شدند که در جریان آن اسب وی زخمی شده بر زمین می افتد و همین موجب اسارت وی می شود. در طول محاکمه عمر مختار چنان با صلابت صحبت می کرد که مترجم ایتالیایی حاضر در دادگاه از شدت تأثر اشک در چشمانش جمع و همین امر موجب شد تا دادگاه وی را با مترجم دیگری از میان حاضران تغییر دهد. حکم اعدام به عمر مختار ابلاغ شد و او تنها به این جمله اکتفا کرد که حکم تنها از آن خداست.
خیلی پیشنهاد به نظرم خوبی میتونه باشه اینکه همین فیلم عمر مختار رو حتی برای آخر هفته انتخاب کنیم و حالا عنوان دیگر فیلمش از شیر صحرا. به هر حال خیلی کار قشنگ و تاثیرگذاریه. آنتونی کوئین بازی کرده، ایفای نقش کرده، خدا رحمتش کنه. همینطور استاد رسول زاده رو خدا رحمت بکنه که چقدر زیبا در واقع دوبله کردن این کار رو و چقدر مورد توجه قرار گرفت. واقعا دوبلورهای ما، به ویژه دوبلورهایی که سالیان گذشته این بار فرهنگی بر دوششون بود، خیلی زیبا و بسیار شایسته از عهده مسئولیت بر اومدن. امیدواریم که همچنان دوبله ایران در دنیا بدرخشد و برگرده به زمان طلایی خودش. ساعت 10:27 است. از شما دعوت میکنم با ادامه تلختر از عسل در همین دقایق پایانی هم همراه باشید.
آینه چون نقش تو بنمود را خود شکن، آینه شکستن خطا.
خب دوستان، خیلی متشکرم از همراهی شما با تلخ‌تر از عسل امروز در رادیو نمایش. مطمئنم حالا ما متاسفانه پیام‌های شما رو دریافت نکردیم تا لحظات پایانی برنامه، اما دو مطلب رو قطعا و یقینا شما پرسیدین، بهش اشاره کردین. یکی این که آقای تابان کجا هستن. خب مشرف شدن به خانه خدا. هفته پیشم از محضر شما شنوندگان عزیز خداحافظی کردن، ما بهشون گفتیم که التماس دعا داریم. و مطلب دیگر این که امیدوارم که در واقع بخشای نمایشی که تقدیم حضورتون شد، اون معنا و مفهومی که مد نظر ما در برنامه تلختر از اثر